هیئت دولت.
خانم آقایان سلام، وقت شما بخیر. من آیدین نامق هستم، صدای من رو از رادیو ایران برنامه هیئت دولت میشنوین، اما این بار نه در استدیوی خودمون، همون استدیویی که همیشه در خدمتتون بودم، این بار در خدمت عزیزی هستیم، یکی از نازنینان خانواده محترم هیئت دولت. نمیتونم بگم شاید یکی از جوانها، ولی یکی از حرفه‌ای ها و یکی از پخته های ساختار اداری. آقای دکتر سلام.
سلام عرض کنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم رادیو ایران.
آقای دکتر میثم لطیفی، قطعا همتون اگر شنونده رادیو هستید صدای ایشون رو از رادیو شنیدید، قطعا تصویر ایشون رو هم میتونید تو ذهنتون نقاشی بکنید. ایشون یکی از رسانه‌های هیئت دولت هستن. حالا انشالله که حرفای خوبی با ایشون بزنیم. حرفای ما امروز چون ایشون از سازمان اداری و استخدامی هستن همش به دردتون میخوره. بمونید، حرفا حتما قشنگ هست و جذاب برای شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملت عزیز ایران، سلام و نور. من میثم لطیفی هستم، خادم مردم در نظام اداری کشور. از 15 شهریور سال 1400 با شما عهد کردم که تسهیلگر خدمت رسانی دولت به شما مردم عزیز باشم. اکنون که در شهریور سال 1402 هستیم، افتخار میکنم که بگویم به لطف خداوند متعال و دعای خیر شما مردم، من و همکارانم در سازمان اداری و استخدام کشور همچنان به عهد خود پایبندیم تا شرمنده خون شهدا و اعتماد شما نباشیم. ما توانستیم با تکیه بر دانش نخبگانی تا حد زیادی به وعده خود عمل کنیم و طعم شیرین دریافت خدمت رو به شما بچشانیم. همواره محتاج دعای خیر شما هستم، فرزند کوچک ایران، خادم ملت ایران، میثم لطیفی.
سال 1379 و ادغام سازمان امور اداری و استخدامی کشور با سازمان برنامه و بودجه. سازمانی با نام سازمان مدیریت و برنامه ریزی تأسیس شد. 7 سال بعد نیز با مصوبه شورای عالی اداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در 18 تیر ماه سال 86 منحل و به دو معاونت رئیس جمهور با نام‌های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تبدیل شد. معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وظایف سابق سازمان امور اداری و استخدامی کشور را بر عهده گرفت. در سال 1393 این دو معاونت با هم ادغام شدند و برای بار دوم سازمان مدیریت و برنامه ریزی شکل گرفت. اما 2 سال بعد این سازمان دوباره منحل شد و سازمانهای برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور تفکیک شدند.
خب داشتیم صحبت میکردیم با آقای دکتر میثم لطیفی، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور. وقتی صحبت از سازمان اداری و استخدام میکنیم، حالا ما در رادیو ایران خیلی قول میدیم انگلیسی صحبت نکنیم، ولی آدم احساس میکنه که انگار داره با ECU ماشین حرف میزنه، انگار یه جایی هست که قرار هست تنظیم کنه، نقش تنظیمگری داره تمام تحولات اتفاقات. حالا ما میدونیم طبق اصل 44 قانون اساسی که میگه ساختارهای اقتصادی کشور به 3 دسته دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم میشه، ما هر 3 بخش به نوعی کارمون به سازمان اداری و استخدامی میفته. تفسیر من درسته یا من خیلی کوچیک و جمع جور حرف زدم راجع به موضوع؟
همینطوره. ببینید، حکمرانی تو مفهوم جدیدش که حالا معادل انگلیسیش هم میگن گاورننس، بعضی میگن حاکمیت، بعضی میگن حکم روایی، به معنی فرایند هماهنگی بین دولت، بخش خصوصی و مردمه. یعنی وقتی میخواییم حکمرانی بکنیم، بایستی بتونیم این 3 نقطه قوت یک کشور رو، یک مملکت رو با هم دیگه هماهنگ کنیم. ببینید شعار دولت ما دولت مردمیه،
که فکر میکنم دو روز یا سه روز پیش هم جشنوارهش برگزار شد و حضرت عالی هم یکی از سخنرانهاش.
بله، خدمت بزرگواران بودیم اونجا. خیلی از کارهایی که تو کشور ما انجام شده، مخصوصا بعد از انقلاب که نگاه میکنیم، اصلا خود انقلاب مردمه. وقتی که نهادهای بوروکراتیک ما نمیتونن خوب پاسخگو باشن نسبت به نیازهای مردم، نهادهای مردمی دارن درست میشن، مثل برای بیسوادی نهضت سواد آموزی، برای امنیت کشور در داخل کمیته انقلاب اسلامی، برای امنیت در مرزهامون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، برای خدمت رسانی به مناطق محروم مثلا ستاد اجرایی
یا جهاد سازندگی،
کمیته امداد امام خمینی، جهاد سازندگی. این اتفاقا اون وجه مردمی حکمرانی ماست. بخش خصوصی هم داره کار خودش انجام میده، ارزشمند هم هست، داره تولید میکنه، فضای چه حالا تولید کالا و محصول چه خدمات، یه جایی میخواد اینا رو با هم تنظیم بکنه.
احسن.
این اون اصل داستان و حکمرانیه،
همون مغز متفکر است.
مغز متفکر است که بگه آقا ببینید ما میخواییم این کار رو مردم انجام بدن. من بارها این رو خدمت بزرگوارم، چه در دولت، چه تو سخنرانی ها این طرف و طرف، و چه توی عمل کردم توی سازمان خدمت همکارانمون عرض کنم، کاری که مردم میتونن انجام بدن دولت نباید انجام بده، چون دولت گرونتر انجام میده.
درود بر شما.
چون دولت خدمت عرض کنم وقتی که ورود میکنه توی موضوع، به یه معنا مردم میکشن کنار. شما الان عنایت بفهمید، مثلا مسئله 40 داریم همین ایام. شما تصور کنید اگه قرار بود 40 رو دولت ها اجرا بکنن، این موشبا برگزار میشد. مردم میگه من در طول سال زندگیمو جمع میکنم میارم پای کار که توی ایام 40 بیام در خدمت زائر امام حسین باشم. و اگه امروز میگفتن آقا ردیف بودجهش کجاست، نه بودجهش اومد، بودجهش نیومد، فلان، امسال کم داریم، کسری داریم، ولی خود مردم تنها نقشی که دولت داره اینجا نقش تسهیلگره، نقش هدایتگره، نقش راهبره، وگرنه خود مردم. ما نگاهمون تو سازمان، مخصوصا تو این دوره هم که بنده حالا خدمت بزرگواران هستن، هم به خاطر مأموریتی که آقای رئیس جمهور دادن، هم شاید بخشی از این که انتخاب کردن بنده رو برای مسئولیت ناظرین بود، چون من قبلا تو این زمینه‌های قدری کار مطالعاتی و دانشگاهی اینا داشتم، که اتفاقا بریم به این سمت که بتوانیم کاری بکنیم که کاری که مردم میتوانن انجام بدن خودشون انجام بدن، و بریم به سمت حکمرانی محلی، بریم به سمت حکمرانی استانی، بریم به سمت تفویض اختیار، بریم به سمت آزادی که میتونیم به مردم توی انجام امورشون
داشته باشیم. با آقای دکتر میثم لطیفی صحبت میکردیم. آقای دکتر دیگه به زبان قدیم میشد مدیری جوان، دیگه متعال سال 1357 هستن، سالی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. خب خودشون هم بالاخره خوشیوم هستن برای مملکت، اما واقعیتش اینه که برای اینکه بریم به بحث جدیدتر، بحث حکمرانی، بحث مدیریت جدید، یه فرصتی بگیریم بریم اتاق فرمان برگردیم، بعد اون وقت با هم دیگه صحبت بکنیم راجع به اینکه ببینیم در دنیای جدید، در حکمرانی جدید، تو حوزه اداری و استخدامی چه اتفاقاتی ممکنه.
در خدمت هستم. نام تو پر از خاطر آیست که سرگرم از حادثه ها سبز ترین سرخی فردای سپید است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است. در فرش و خطا نغمه، در شعر و ترانه، فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه، در خشت و در آینه، در ترمه و کاشی، شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم،
که جز تو بسپارم.
خب داشتیم صحبت میکردیم با آقای دکتر میثم لطیفی، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور. در بخش قبل که صحبت میکردیم با ایشون، یه مقدار از گذشته این سازمان صحبت کردیم و یه کوچولو و اندک راجع به چرایه های به وجود آمدن این سازمان. الان در این بخش یه مقدار میخواییم به زمان نزدیکتر بشیم و راجع به موارد و نگرش های سازمان در زمانی که حضرت عالی تشریف آوردید، خصوصا از زمان دولت 13 به این طرف. خیلی دلم میخواد آقای دکتر بپرسم نگرش دولت 13 در خصوص این سازمان چی هست و چه اهدافی رو قرار هست ما در پایان این 4 منتظر باشیم.
شاید مهمترین کاری که ما داریم الان پیگیری میکنیم و همین امروز هم باز جلسه‌اش رو داشتیم، بحث هوشمندسازی دولت و دولت الکترونیک.
یعنی من اجازه دارم بگم حکمرانی هوشمند رو قرار هست؟
حکمرانی هوشمند رو واقعا به دنبالش هستیم که این اتفاق بیفته. ببینید خدماتی که امروز دولت داره به مردم ارائه میکنه، یکی از وظایف ما در سازمان اداری استخدامی احصاء این خدمات. دولت چه خدمتی داره به مردم ارائه میکنه؟ تقریبا ما 6000 خدمت به مردم داریم ارائه میکنیم.
نظام دولت،
نظام اداره کشور،
نظام اداره کشور
که حتی نیروهای مسلح هم هستن. مثلا یه خدمت داریم مرزبانی و خدمت رو عرض کنم که حفاظت از مرز، مثلا یه خدمت داریم خدمات درمانی، یه خدماتی داریم خدمت آموزش دانش آموزان، آموزش دانشگاهی، پژوهش تو حوزه علم مثلا یا تو حوزه صنعت. این 6000 تا خدمت ما داریم، توی قریبه به 5000 تا از این خدمات قابل ارائه بر بستر اینترنت، بدون مراجعه مردم، بدون اینکه محدود به ساعت اداری باشن، به روزهای کاری باشن. ما اسمش گذاشتیم 24/7، یعنی 24 ساعته 7 روز هر روز بتونه خدماتشو بگیره. یه زمانی خاطر شما هست، همه شنوندهای عزیزم این رو خاطرشون هستش که افراد برای امورشون مجبور بودن امور مالیشون برن بانک، میخواست مثلا یه پولی واریز کنه، پولی برداشت بکنه. همه این خدمات الان اومده روی گوشی همراه مردممون. آیا ما در دولت میتونیم همچین کاری بکنیم؟ بگیم آقا دولت به مثابه یک آیکون روی گوشی مردم. مثلا شعار من بود از اول که گفتم آقا من،
یعنی اپلیکیشنی داریم، حالا اپلیکیشن که با یک ابزار تلفن همراهی داریم به نام دولت، هر وقت دلمون بخواد.
بله الان اسمش بشیم سکوی پنجره ملی دولت هوشمند، الان روی گوشی بنده هست.
ما توسعه پیدا کرده؟
بله، ما از پارسال که شروع کردیم که عمده زحمتش بر عهده وزارت ارتباطات بود. عرض کردم ما یه دستگاه ستادی هستیم، ما دستگاه اجرایی نیستیم. ما معاون رئیس جمهوریم، وزیر رئیس جمهور نیستیم. دقیقاً تو این تعامل و رفت و برگشتی که با وزیر محترم، که وزیر جوان و انقلابی و باسواد و نخبه، آقای دکتر زارعپور، خدمتتون گفتم آقا بیایم یه کاری بکنیم، دولت بشه به اندازه آیکون رو گوشی مردم، وقتی میزنه وارد بشه، خدمات دولت رو ببینه، یک بار احراز هویت بشه، وقتی احراز هویت شد بتونه تو این پنجره کارش انجام بده. که همین امروز صبح ما تقریبا هر دو سه هفته یه بار با هم جلسه داریم، میزان پیشرفت کار رو چک میکنیم، چون مهمتر از برنامه‌ریزی به عنوان یک دانشجوی رشته مدیریت خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عرض میکنم، مهمتر از برنامه‌ریزی پیگیریه. میگم 10% برنامه‌ریزی، 90% پیگیری. قد پیگیری کن. ما این کار رو شروع کردیم سال گذشته، اوایل که راه انداختیم زیر 1,000,000 نفر عضو این پنجره شدن. امروز که خدمت دادم گزارش که امروز صبح در جلسه کارگروه مشترک اعلام کردن، ما 23,000,000 نفر کاربر فعال توی سامانه داریم و این 23,000,000 نفر عموما سرپرست خانوارن، یعنی خانواده هم درگیره توی این موضوع. تمام خدماتی که میتوانیم باید ببریم روی این بستر که باشو. مردم با یک بار احراز هویت، الان شما رو گوشیتون اگر نصب بکنید، که من توصیه میکنم مردم حتما این کار انجام بدن، یه بار که احراز هویت بشه، بعد دفعات بعد فقط با اگر مثلا گوشی لمسی داشته باشه، با لمس کردن وارد سامانه میشه. تمام خدماتی که ما تا امروز میتونیم روی این بستر، که امیدوار هستم این خدمات برسه به اون وضعیتی که ما جز غذاخوری که بایستی بده خدمتتون، از غذاخوری جز مثلا معاینه‌ای که درمانی که واقعا نیاز داره، جز آموزشی که عملیات حضوری و خاطر دیگه، همه این کارا روی اون سامانه انجام بشه با یک بار احراز هویت،
حجم ترافیک ما کاهش پیدا میکنه، دغدغه خانواده کاهش پیدا میکنه، هزینه ها کاهش پیدا میکنه، ما هزینه هامون تو دولت کاهش پیدا میکنه، ما دیگه اینقدر فضای اداری نمیخوایم، خیلی از نیروهای انسانی ما، نیروهای انسانی دانش بنیان خواهند شد توی این فضا، میتونیم از این ظرفیت استفاده کنیم. سیاست اول ما، برنامه اول ما توی دوره جدید این بودش که بتوانیم بریم سمت یک دولت به مثابه آیکون، دولت به مثابه پلتفرم، حالا اصطلاحاً یعنی یک سکو، که حتی بعدها که امروز هم مکرر در مورد این صحبت میشه، ما هم واقعا به دنبال هستیم که حتی بستری باشه که بخش خصوصی هم بتواند بیاد اینجا اصطلاحاً ریز خدمت ارائه بکنه.
یعنی شما میخواید دولت استارتاپی رو به قول امروزی ها بیارید بالا و عملاً یعنی هم خدمات مبتنی بر،
یعنی حتی بخش خصوصی امکان داشته باشه که ما بهش یک فضایی بدیم توی این فضا، توی فضای ابری، بیاد اونجا ورود پیدا بکنه، کاراش انجام بده، خدماتش رو به مردم ارائه بکنه. و مردم تو بعضی از کشورها این کار انجام شده، جلو هستن، مطالعات تطبیقی هم داشتیم توی این فضا. ما یه مقداری فاصله داشتیم توی این سالها، درگیر موضوعاتی شدیم که این موضوعات باعث شده که ما قفلت کنیم از این بخش که میتونه خیلی کمک بکنه، و الحمدلله توی 2 سال گذشته در این دولت با یه جدیت و اراده مضاعفی الحمدلله موضوع پیدا میشه.
خب همونطور که میدونید من دارم صحبت میکنم با جناب آقای دکتر میثم لطیفی. آقای دکتر میثم لطیفی از جمله مدیران حالا جوان، جواندوست و جوانگرا هستند در دولت 13. یکی از مشخصه های ایشون که حالا من میخوام سوالم هر چقدر که این مشخصه رو میگم سخت‌تر بکنم، اینی که ایشون یک تطابقی وجود داره بین میزان تحصیلاتشون، تجربه کاریشون در گذشته و کاری که الان دارن میکنن. حضرت عالی دانشیار دانشگاه هستید، استاد دانشگاه هستید، به قول خودتون که فرمودید معلم هستید در حوزه منابع انسانی. یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما تو دولت داریم بعضن یه مقداری باهاش چالش داریم.
من میخوام یه چیزی این وسط بگم، حالا چون متولی منابع انسانی دولتم، بالاخره به یه معنا سازمان ما هست و ما هم خدمتگزار همکاران. دولت مردمی، دولت 13 بالاترین میزان مدیران جوان رو در سطح مقامات داره. این یک. ما تقریبا 300 نفر داریم که در سطح مقامات عالی کشور هستن. از این 300 نفر غیر از خدمت عرض کردن نماینده های محترم مجلس که خب اونا جز مقامات هستن، موضوع ماده 71 قانون خدمات کشوری، خدمت رو عرض کنم، نه در دولت دارم عرض میکنم، حدوداً 300 نفر. از این 300 نفر امروز 120 نفر متولدین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هستن.
خب
آلیو
تو یواش یواش داریم پیر میشیم دیگه.
بله حالا خب به نسبت مثلا مقایسه کنیم با دولت قبل، حتی حالا شاید خود ما هم دیگه جزء میان سالا الان داریم محسوب میشیم، ولی اگه به مفهوم حالا چون توی سطوح مدیریتی عالی هم خب بالاخره یه درجه ای از پختگی هم نیاز هست، خدمت عرض کنم این یه شاخصه خیلی مهمه. تقریبا 120 نفر از 300 نفر جزو کسانی هستن که متولدین بعد از پیروزی انقلاب هستن. ما الان معاون وزیری داریم که متولد سال 76.
اجازه می‌خواستم، این حسن یا عیب؟
اگر نخبگی رو داشته باشه و اگر تجربه لازم رو داشته باشه، اون سرعت و انتقال داشته
یعنی
باشه،
یعنی هیجان انگیزه.
ما حالا اون بزرگواری که عرض کردم که همتراز معاون وزیر هست، رئیس باشگاه دانش پژوهان ماست که خودش جز نخبگان برنده مدال المپیاد و خودش آدم نخبه هستش، الان اومده توی دولت و استفاده میشه. نکته بعدی که ما در دولتمون جز ممیزات دولت 13 هست در سایر دولت ها، بیشترین تعداد اعضای هیئت علمی دانشگاه، یعنی کسانی که تحصیلات آکادمیک دارن، در عالی ترین سطح در دولت 13 اتفاق افتاد. اینا شاخصایی که بعدا باید گزارش بشه واقعا این اتفاق افتاده. تناسبی که در حوزه تخصص با حوزه فعالیت واقعا میشه گفت
داریم این تناسب رو
در سطح مقامات تقریبا بی‌نظیره.
ناخواسته بوده یا رعایت کردید؟
ببین اصلا وقتی که توی اون مرحله انتخاب افراد برای مقامات، چون یک کارگروهی تشکیل شد ابتدای دولت، یکی از محوری ترین موضوع ما فردی که انتخاب میشه بایستی تو این حوزه جزو صاحب نظران این حوزه باشه، چه تو فضای دانشگاهی تو فضای اجرایی.
یعنی ما از شما بپذیریم که شما به مفهوم واقعی در دولت 13 در نظر دارید مدیریت علمی رو به شکل عملیاتی پایه‌گذاری بکنید و اجرایش بکنید.
اجرا شده الان، یعنی واقعا ما الان تعداد اعضای هیئت علمی شما تو دولت میشه با دولت‌های قبل مقایسه کنید چقدر هیئت علمی که مثلا الان من از گوشه شروع بکنم دونه دونه وزرا رو بگم که مثلا ایشون رشته تخصصیشه در این رشته تحصیل کرده، خاطرتون است در برخی دولت‌ها یه فردی از این پست به اون پست جابجا میشد بدون اینکه حالا توجه داشته باشیم که تخصص اون حوزه رو داره، ولی در این دولت الحمدلله این اتفاق افتاده و پررنگ هستش. بعد جای
خودش خیلی نوید دهنده است، خوشحال کننده است این اطمینان و اعتباری که شما دارید ازش صحبت میکنید، این که من به عنوان یک مصرف کننده خدمات دولتی احساس میکنم کسی که داره برای من تصمیم میگیره خودش درس خونده اون رشته است، حداقل میدونه که به لحاظ آکادمیک و علمی مسائل به چه شکل داره مدیریت میشه. با آقای دکتر صحبت از گذشته کردیم، یه مقداری از سالها پیش اومدیم جلو، یه مقدار وضع امروز رو با هم مرور کردیم. تا شما برید یک موسیقی خوب بشنوید و برگردید، ما خودمون رو ساخته و پرداخته بکنیم برای اینکه یه حرکت به سمت آینده رو تمرین بکنیم، با هم دیگه تجربه کنیم، بریم بالا ببینیم چه خبره.
شما اگر معاون رئیس جمهور در امور استخدامی کشور بودید چی کار میکردید؟
من اگر در مورد امور استخدامی میخواستم نظر بدم، بهترین کار اینه که به جای اینکه استخدام بخوایم کنیم اول کار تولید کنیم. وقتی کار تولید بشه استخدامم خود به خود براش میاد، منتها باید استخدام به صورتی باشه که همه از نظر امنیت شغلی یه امنیت خیلی بالایی رو حس کنن شغلشون، مثلا اینکه طرف پیمانکار نباشه یا مثلا استخدام موقت نباشه، استخدام رسمی باشه بدونه که 30 سال مثلا راحت تو این شغل کار میکنه، امنیت داره و انشالله به امید خدا بازنشست میشه.
به نظر من باید یک رویه انتخاب میکردن، عدالت استخدامی رو رعایت میکردن تو سازمان و اداره، دقیقا کمبودا رو بررسی میکردن. اگر من در امور استخدامی این سمت رو داشتم، مثلا مثال بزنم، مثلا در آموز پرورش خب میومدم کمبودا کاسی ها رو بررسی میکردم، نمیداشتم الان اینقدر مثلا مشکل بخورم. سالیان قبل باید کاملا بررسی میشد، چون خودم مثلا معلم بودم، الان اسم میکنم توی 10-20 سال گذشته اینا نیرو نگرفتن، اگرم گرفتن خیلی کم. بعد الان یه دفعه اومدم مواجه شدن با چیزی نزدیک 300-400 هزار کمبود نیرو. اون که کسی که استخدام یه سازمانی اداره ای که میشه، خب باید اون وضعیت بیمش انگیزه میشه براش دیگه، وضعیت بیمه خودش، خانوادهش، بیمه تکمیلیاشون، چون الان با این وضعیت استخدامی با این حقوقی که هست، با این وضعیت تورمی، وضعیت خب بیمه خب خیلی مهمه، بیمه درمانشون، بیمه تکمیلی، بیمه دیگه، بیشتر روش کار میکردیم که انگیزه بشه برای جوانان که بیان استخدام بشن.
امیدوارم که تا الان که شنونده گفتگوی بنده با جناب آقای دکتر لطیفی بودید، همچنین حال دلتون خوب بوده باشه. من اساساً تو تمام گفتگوام حال دل برام از همه بیشتر مهمه. الهی حال دلتون خوب بوده باشه، با صحبت‌های آقای دکتر هم انشاءالله بهتر بشه. ما در این بخش خیلی انگیزه داریم که وارد مباحث نوگرایانه بشیم. آقای دکتر هستالی، خودتون خیلی علاقه‌مند به این مباحث نو هستید، خیلی استارتاپی فکر میکنید، حالا من خیلی دلم میخواد نگم ولی واژه‌اش اصلا به یادم نمیاد، خیلی نگاه به جلو دارید، یه مرکز نوآوری هم شنیدم دارید، یه مقدار راجع به مرکز نوآوری به ما بگید.
یکی از اتفاقات خوبی که توی زیست بوم نوآوری و فناوری توی سال‌های گذشته در کشور افتاده، ایجاد مجموعه هایی مثل مراکز رشد، مراکز نوآوری، خانه خلاقیت که حمایت بکنه از ایده های نو، از حرف های نو. ما نیازمند یک مرکز نوآوری تو حوزه حکمرانی هستیم.
احسن، که پیگیری بکنه همون اهدافی رو که شما فرمودید، که
یعنی یک مجموعه که نوعاً اینا میدونید مثلا در دانشگاه ها، پیرامون دانشگاه ها این پارک های علم و فناوری و خدمت از مراکز رشد و مراکز نوآوری اینا ایجاد میشن، یه جورایی دارن زبان آکادمیک و دانشگاهی رو ترجمه میکنن یا نزدیک میکنن به زبان قابل استفاده در جامعه اون صنعت خاص، اون تکنولوژی خاص. ما این کار رو خواستیم توی سازمان اداری استخدامی هم انجام بدیم، در کنار سازمان اداری استخدامی یک مرکز نوآوری ایجاد بشه که اندیشکده ها، گروه های خلاق، شرکت‌های دانش بنیان که توی حوزه حکمرانی دارن کار بکنن یه ملجأ و پناهگاه و یه جایی که بدونن پاتوقشونه، یه جایی هستش که میتونن بیان اونجا. گاهی اوقات به شوخی به دوستان میگن بیا اینجا یه چایی بخور.
چای بخور. خاطرتون اگر باشه خیلی وقتا ما تو خیلی از برنامه‌هامون آی دکتر بذارید بهره اقتصادی بگیرم از شما، یعنی بچه‌هایی که شرکت‌های دانش بنیان، شرکت که نه، خدمات دانش بنیانی در این حوزه دارن، میتونن از اون مزایا مثل معافیت از مالیات
حتما، چون ما اینو با یه تفاهم‌نامه با معاونت علمی ریاست جمهوری منعقد کردیم، گفتیم آقا شما متولی این شرکت‌های
نوآور
هستید و کمک هم می‌کنید، هست تا هم سال گذشته رو به عنوان این دانش بنیان اصلا نامگذاری کردن، هدف گذاری شد که از این شرکت‌ها حمایت بشه. خب اون شعار یک سال بوده ولی استمرار داره، الان نیازه اصلا دنیا داره
مبنای نگرشی اصلا
دنیا الان داره تو دانش بنیان ها حاشیه سودی که ما در حتی اقتصادیش هم نگاه بکنیم توی حوزه دانش بنیان داریم قابل مقایسه نیست توی حوزه های سنتی تولید.
اجازه می‌خواستم برای اون دوستانی که حالا تازه به جمع ما پیوستن، من دارم صحبت میکنم با جناب آقای دکتر میثم لطیفی، ایشون معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری استخدام. بریم سر جشنواره شهید رجایی. یه جشنواره هست، قدمتی داره برای خودش، اما من فکر میکنم لازم داره که یه بازتعریفی بشه با این علومی که شما دارید ازش صحبت میکنید.
اولا ما در دانش مدیریت وقتی در مورد وظایف مدیران صحبت میکنیم، یکی از وظایف مدیران ارزیابیه. حالا مفهوم امروزی ترش مدیریت عمل کرده، اگه یه ذره جلوتر بخوام صحبت بکنم رهبری عمل کرده. این یه مفهوم اساسی در مدیریت
کاملا علمی و استراتژیک.
یه از برنامه ریزی شروع میکنیم، سازماندهی، خدمتتون عرض کنم بسیج نیرو امکاناتمون، و یه جا هم باید بحث کنترل و نظارت و ارزیابی اینجا هستش. کنترل البته گاهی اوقات مفهوم مچگیرانه داره، گاهی اوقات مفهوم هدایتگرانه و راهبرانه و راهنمایی داره که ما در سازمان اداری استخدام و در جشنواره دنبال این موضوع هستیم.
یعنی بود هدایتگریش اولاس بر بود مچگیرش.
بله، این نکته خیلی مهمه. تقریبا از سال 75 یه مطالعه شروع شد، اتفاقا اون سالا استاد بندم که خدا رحمتشون بکنه، ایشون رو خداوندشون رو قرین رحمت بکنه، آقای مرحوم آقای دکتر عادل آذر
خدا رحمت بکنه. بله، خب ما... ایشون هم به تازگی بله. به رحمت خدا رفتن.
بله. دولت
آرزو میکنیم که قرین رحمت الهی
نشه. ایشون یه پروژه رو شروع کرد از میانه ایران. من اون موقع خب دانشجوی کارشناسی ارشد بودم، تو همین سازمانم همکاری داشتم،
درس تحقیق در عملیات با ایشون میخوندید.
بله، تحقیق عملیات و آمار با ایشون داشتیم. خدمت عرض کنم که ایشون یه پروژه شروع کردن در مورد طراحی این جایزه، و اولین بار تقریبا، البته قبلش از سال 76 ما یه جایزه ای داشتیم تحت عنوان همین جایزه شهید رجایی که بیشتر به افراد داده میشد، به کارمندان یا بازنشستگان برتر داده میشد. بعدا توی نسخه بعدیش تقریبا از سال 82 به این جنبندی رسیدیم که بایستی دستگاه ها ارزیابی بشن و ارزیابی شدن دستگاه رقابتی درون خود دستگاه ها ایجاد میکنه و یه پاسخگویی ایجاد میکنه که اینا توی یک سال گذشته چه عمل کردی داشتن. خب از سال 1187 این دیگه تو قانون خدمات کشوری هم اومد،
دیده شد،
اصلا تحت عنوان ماده، تحت عنوان این فصل ارزیابی عمل کرد، که ارزیابی عمل کرد سازمانی مدیران و کارکنان. هدف چیه توی این جشنواره؟ اینه که اولا ببینیم این سیاست های کلی نظام که حضرت آقا ابلاغ میفرمایند توی دستگاه اجرایی، دستگاه جایی آقا ملتزم بشه هست داریم انجام میده،
یا چند درصد
چقدر پیشرفت داریم توی اون، این تبدیل بشه به معیارها، شاخصها و سنجه‌های سالیانه و بر اساس اون خدمتتون عرض کنم پیگیری کنم، یا قانون در برنامه توسعه پیش بینی شده تکالیفی برای دستگاه. دو دسته شاخص داریم، شاخص‌های عمومی که همه دستگاه‌ها اینو دارن، مثلا تکریم ارباب رجوع در همه دستگاه هست،
شرایط عمومی این جشنواره،
این شاخص‌های عمومی هستن. مثلا ما الان اومدیم اینا رو تو سه تا لایه یا تو سه محور طبقه بندی کردیم، شاخص‌های حوزه عدالت، چقدر عدالت به عنوان یکی از اصول اساسی ما در حکمرانی و حکمرانی اسلامی و قانون اساسی ما داره اتفاق میفته، عدالت در دسترسی به خدمات، عدالت در بهره‌مندی از بهره‌برداری از امکانات، عدالت در استخدام، عدالت در جبران خدمات، همه اینا بیاد توی اون
مشخص بیاد. چیزی که حضرت آقا هم در موردش در خصوص پیوست عدالت در تدوین و طراحی قوانین یاد کردن و تاکید ویژه داشتن.
این یه مثلا یه محور تو شاخصه عمومی. بهره‌وری به عنوان یکی از سه شاخص اصلی ما توی ارزیابی دستگاه جنگی که چقدر بهره‌ور بوده دستگاه، چقدر از این امکاناتی که در اختیار دستگاه هستش در راستای رضایتمندی مردم، ارائه خدمت به مردم داره استفاده میکنه. و شاخص سومونم میزان مردم پایگی دولته، چقدر دولت امورش رو سعی میکنه به مردم واگذار بکنه، حالا یا زیل اصل 44 یا اتفاقات دیگه. شاخصهای عمومی، شاخصهای اختصاصی متناسب با خود دستگاه تعیین میشه، با خود دستگاه ما رفت و برگشت داریم.
یعنی ما از امسال شاهد نگرش جشنواره شهید
از سال گذشته شروع کردیم، یعنی ما امسال داریم ثمره پارسالمون رو داریم الان میسنجیم. این جشنواره امسال که برگزار میشه 4 شهریور ماه که همزمان با روز کارمنده، و تبریک هم عرض می‌کنیم به همه کارمندانمون در سراسر کشور، بلکه در سراسر دنیا، چون خب ما بعضی از در خارج از کشور هم همکاران شما خبرنگار داریم، هم خدمتتون عرض کنم در وزارت امور خارجه یا معلمین عزیز یا مشاغل اقتصادی که دارن فعالیت میکنن. اون روز داریم نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی در سال 1401 رو ارزیابیش رو اعلام میکنیم و بر اساس اون دستگاه‌هایی که عملکرد بالاتری داشتن بهترشن یا رشد قابل توجهی داشتن، چون گاهی اوقات دستگاهی مثلا پایین جدول بوده تلاش کرده یه رشد قابل توجهی داشته، این دستگاه برای ما اولویت.
درود بر شما. من دارم صحبت میکنم با آقای دکتر میثم لطیفی، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی. بحث ما اینقدر نو شده که من اصلا یادم رفته بود که ساختار اداری و استخدامی هست. چون بعضی موقع اون ذهنیت های گذشته میاد، احساس میکنه یه مقداری موضوع قدیمی، اما نگاه شما به شدت نگاه نوعی هست به داستان. چقدر خوشحال کننده از این داستان. این ممکنه که یه مقداری زمان ببره، ولی این امید رو داره که ما در چند سال آینده
بتونیم. از چند سال آینده
این قول رو باید از شما بگیریم دیگه.
قول که حالا نمیشه داد تو این عالمی که هیچ چیز دست خود آدم نیست. واقعا قول دادن، یه استاد فلسفه‌ای داشتیم در دوره دانشجویی، کسی که قول بده واقعا نمیذاره باید تحقیق.
از مشخصهای آقای دکتر لطیفین هست که چون خودشون معلم هستن، بالاخره استاد دانشگاه هستن، سالها مثلا ایشون مثلا استاد دانشگاه بودن، یه مقداری سخت از قول گرفتن دیگه. از
ولی ما تمام تلاشمون میکنیم، قول میدیم به مردم برای اینکه تلاشمون رو میکنیم.
درود بر شما. ما از شما این قول رو میگیریم که نهایت تلاشتون رو بکنید که این اتفاقات سریعتر اجرای بشه. چون اگه اجرای بشه حال دل مردم انگار با بخش دولتی خوب میشه. آقای دکتر، خود شما وقتی وارد یک دستگاه دولتی میشدید؟
نمیشن، چون گاهی اوقات من کارهای شخصیمو خودم انجام میدم. خوبیش اینه که خیلی چهره رسانه‌ای نیستم، نمیشناسم.
هستید؟
حالا انقدی نیستم، من بعضی از کارهای اداری خودم انجام میدم هنوزم.
پس درک عملیاتی دارید؟
واقعا گاهی اوقات میرم توی دستگاه جایی، خب نمیگم که کی هستن و خب بعضی نمیشناسن، بعضی هم میشناسن به رو خودشون نمیارن. ممنونم هستم که چون به رو خودشون نمیارن کار خیلی راحت راه میفته مثل بقیه مردم. گاهی آقا تعجب میکنم، خب مثلا از قدیم هم اینطور بودم، آقا چرا اینقدر کار طول میدی؟ موقعی که مردم مراجعه کردن چرا با تلفن صحبت میکنی؟ مردم مراجعه کردن الان وقت ساعتی که ما در اختیار مردم. گاهی آقا بعدن مثلا اگر بشناسن یا مثلا به رئیس دستگاه بعدن در خفا تذکر میدن، میگن که بگید همکارا ما صبح مثلا داریم صبحونه میخوریم، ابروجم اومده وایساده اون پشت، بعد خب نگاه میکنه میبینه که، یا بالاخره یه حسی بهش دست میده دیگه. یا به علاقش بعضی از همکارا خیلی خوب کار میکنن. من به دفعه دیدم جلوی فرمانداری صف فرماندهی تهران، از ماشین پیاده شدم بی سر و صدا رفتم توی صف، از مردم پرسیدم
چه صفیه؟
مشکل صف چیه؟ خاطرتون هست یه زمانی کسی میخواست خارج بشه به خاطر کرونا، بعد میرفت پلاک فرمانداری و فلان، بعد گفتن مسئله اینه. من گفتم که میخوام برم پیش فرماندار، من دخواه منو نمیشناخت اول، یه قدی سخت و فلان اینا، بعد بالاخره وقتی که حالا معرفی کردیم به اون نگهبان اینا، ما رفتم پیش فرماندار، بعد آقای فرماندار گفت بیا تعداد نیروی انسانی من نگاه کن. رفتیم دیدیم واقعا همکارای ما دارن زحمت میکشن، یعنی اونجا. بعد خدمتتون عرض بکنم که یعنی واقعا جای تشکر داره، ما همکارامون توی دولت واقعا زحمت میکشن.
تناسب بین نیروی انسانی و اون حجم کار
کارگاهی اوقات نیست. گاهی اوقات اصلا مسیر قابل اصلاحی، باید فرایند رو اصلاح کنیم.
من دارم صحبت میکنم عزیزان با آقای دکتر میثم لطیفی. یه مقداری هرچی داریم میریم نزدیکتر میبینیم که خب آقای دکتر میثم لطیفی خودشون هم صف نشین بودن، در صف رفتن، خودشون
صف نورد بودن،
خودشون میوه خریدن. خیلی از این سامانه هایی هم که امروز ما داریم باهاش خیلی درگیر میشیم، هر روز هم ماشاءالله داره بیشتر میشه، ناشی از همین اتفاقهای چهره به چهره برخی مسئولین مثل حضرت عالی هست با برخی مشکلات. این بخش تقریبا انتهایی صحبت ما کاملا با جیب شما سر و کار داره. بمونید تا یه استراحت اندکی بکنید برگردید، ما یه مقدار میخواییم راجع به ترازهای جیب شما صحبت بکنیم. واژه من نیست، واژه خود آقای دکتر هست. میخوام این عادلانه سازی رو برامون باز بکنید، یه مقداری مردم اون حس باورپذیریشون راجع به این طرح بره بالا که در عادلانه سازی چه اتفاقی قرار است بیفته.
یه نکته ای رو مقدمه عرض بکنم، این که گاهی اوقات همکاران ما تو دولت میگن که آقا متناسب با تورم حقوق افزایش پیدا نکرده. درسته و واقعا از این جهت مشرمنده همکاران.
حتی چند روز پیش هم شنیدم که شما راجب اون لایحه‌ای که قرار هست
نفاذ. این نکته اول که خدمت رو عرض کنم که خب بالاخره ما در دهه گذشته بهره‌وریمون در کل دولت زیر صفر بوده. حتی این دو سال گذشته یعنی ما یه مقداری شرایطمون بهتر شده، بهره‌وریمون افزایش پیدا کرده، ولی ثمرش هم این شده که وقتی بهره‌وری کم شد خدمات گرونتر ارائه میشن. وقتی خدمات گرونتر ارائه بشن مجبوریم پول بیشتری بدیم. وقتی پول نداشته باشیم حجم نقدینگیمون میره بالا. وقتی حجم نقدینگی میره بالا تورم ایجاد میشه. لذا ما چندین سال تورم بالای 40% توی کشور داشتیم. خب این فشار وارد میکنه به همه مردم وارد میکنه. و اصلا یکی از دغدغه‌های دولت تو این دو سال گذشته که خودشو درگیر حاشیه‌ها نکرده و واقعا وایساده روی بحث معیشت مردم با همه سختی هایی که بوده دقیقا ناظر به همین موضوع. پس این نکته اول. نکته دوم، عدالت به معنای برابری نیست. بعضی طلبشون از عدالت برابریه، نه برابری نیست،
تقسیم نیست، جوری تسهیمه
متناسب با نهاده های حالا یا ذاتی فرد یا اکتسابی فرد. پس وقتی در مورد عدالت صحبت میکنیم بعضی تو ذهنشون میگه همه مثل هم دیگه حقوق بگیرن، این
یه ظرافت هایی داره.
وقتی که پذیرفتیم برابری نیست، حالا معرکه آراه، پس به کی بیشتر بدیم به کی کمتر بدیم. و خب کار بسیار سختیه. من تعبیرم اینه که واقعا نظام جبران خدمات مثل جراحی مغزه، چون که سر ما حقوقش هم معلوم میشه کارمند چقدر دیگه و میتونه منجر به رضایتش میشه، منجر به نارضایتیش میشه. و بعد خیلی حواسمون و جمع باشه، احتیاط بکنیم، ضمن اینکه اصلا کوتاه نیاییم از این بحث عدالت. واقعیتش این که من اگه بخوام گزارش بدم چه کار کردیم تو این سال برای همکارانمون کارمندان دولت، من عرض میکنم حالا چون میدونید در کشور ما دو تا نظام تعیین حقوق و دستمزد وجود داره، یه نظام برای کارمندان دولت و مجموعه دولت، یک نظام کارگری هستش که بر اساس قانون کار هست و
اصلا ساختارش
شورای عالی کار و سه‌جانبه گرایی و موضوعات این طور.
شاید بخش عمده‌ای از شنوندگان ما در حال حاضر مربوط به بخش دوم باشند.
بله.
اما قطعاً بدونیم که اینا از همدیگه یه نسبتی میبرن، یعنی خیلی هم نسبت به هم بیگانه نیستن.
همینطور. ببینید چند تا کار رو ما تو این سالها انجام دادیم. یکی کارهای ایجابی مؤسسه، کارهای سلبی، چون عدالت یه جای کار سلبی هم داره. یعنی عدالت فقط این نیستش که بگیم که ما خدمت رو عرض کنم به یه عده‌ای مثلا افزایش حقوق دادیم، شاید یه جایی بعد جلوی یه سری افزایش ها هم بگیریم، اینم یه کاری دیگه مثلا،
اینم بخش از همون عدالت،
همون عدالت است. چندین بار من مجلس رفتم فقط به خاطر اینکه مثلا فلان دستگاه درخواستشون بوده که یه فوق‌العاده ویژه‌ای برای اون تصویب بشه. خب استدلال من تو دولت توی مجلس این بوده، خب حتی به عنوان نماینده دولت هم میرم، این که خب اگر داریم برای همه، اگر نداریم همه با هم دیگه تو این شرایطیم، واقعا گرانی برای همه است تو کشور. خدمت رو عرض کنم که سعی بکنیم که این شرایط رو برای مردم قابل تحمل بکنیم. ببین مقایسه بکنید با اول انقلاب، قطعا شرایط اقتصادی ما از اول انقلاب هم بهتره. واقعا بنده و جناب عالی خاطرمون هستش که مردم برای نان خوردنشون با مشکل مواجه، زمان جنگ خیلی طبیعی هست در تمام دنیا میده
صفهای خیلی زیاد،
صفهای طولانی، شما اصلا توی خونه ها گاز نداشتید، خدمت رو عرض کنم عموما نفت، اگه نفت هم باید صفهای میسید تو زمستون سرما که
تبدیل شده بود به یک سرگرمی از زندگی، بخش قابل توجهی از زندگی.
خدمت رو عرض کنم که خب شرایط برای مردم قابل تحمل تر بود. چرا؟ به خاطر اینکه میدن که یه نحوه ادالت،
یه نظام برابری، یه همه با هم.
یه همسایه من هم نداره، بچه همسایه ما هم مثل من که مثلا کفش برادر بزرگترمون میپوشن، کاپشن برادر بزرگترمون میپوشن دیگه، وقتی کوچیک شد اندازه من. اون شرایط میبینیم این اختلافه گاهی اوقات مردم رو اذیت میکنه، این ادراک بی‌عدالتیه مردم اذیت میکنه. خیلی یعنی مهمتر از خود عدالت به نظر من ادراک عدالت.
در ساختارهای مدیریتی همیشه میگن ادراک فساد، ادراک بی‌عدالتی شاید مخربتر از خودش باشه. بعضا ما خیلی وقتا نداریم اون حجم فساد یا اون حجم بی‌عدالتی، ولی اون حس بی‌عدالتی خودش خیلی مخربه.
دقیقا همینطور. گاهی اوقات روی این موضوع ما باید خیلی بیشتر کار بکنیم به نظر من.
چقدر خوبه که مد نظر داره.
یعنی میخوام بگم که گاهی اوقات فرد فکر کنه او مثلا دستگاه دیگه چقدر میگیرن، نمیدونم خدمت رو عرض کنم که اونا خیلی وضعشون خوبه فلان. مثلا ما رو سامانه کلام، ما یه کاری کردیم تو این دو سال، یه سامانه ای داریم، تلاش کردیم به دستگاه نظارتی هم دسترسی دادیم، به خود دستگاه نظارت هر سه ماه یک بار گزارش برای رئیس جمهور می‌فرستیم که الان تو دستگاه چه اتفاقی داره میفته تو این نظامات پرداختشون، که خیلی کمک داره میکنه ما رو تو تصمیم گیری. من خاطرم هست یکی از وزرای محترم یه دفعه اومد شورای حقوق و دستمزد و درخواست افزایش حقوق برای دستگاهش داشت، بعد یه فیش حقوقی هم آورد مربوط به یکی از کارمنداش، گفت آ ببینید این پرداخت برای کارمند. من خدمتتون عرض کردم، گفتم که خب با یه فیش ما نمیتونیم تصمیم بگیریم، ما یه سامانه‌ای داریم، تو این سامانه تمام اطلاعات کارکنان شما هست، میانگین گیری میتونیم بکنیم، مشخص بکنیم که چقدر فاصله داره از میانگین سایر دستگاه‌ها در شرایط مشابه، در مشاغل مشابه. خاطرم هستش که وقتی که گزارش رو خدمتشون ارائه کردیم تو جلسه شورای اولسموس، گفت اگر اطلاعات اینه من درخواستی ندارم. خیلی این بزرگواری و بزرگمنشیشون برای من جالب. پس ما یه سری هم اقدامات سلبی، سری اقدامات که من شاید یک ساعت بتونم در مورد این صحبت کنم، ما فرصت ندادیم امروز فکر می‌کنم،
ولی ما از شما قول می‌گیریم و فرصت می‌گیریم.
حتما من یه زمانی در مورد نظام جبران خدمات و اتفاقاتی که افتاده توی این فضا، ما یکی از کارهایی که حالا فقط مختصر عرض بکنم، این کاری که به این جنبندی رسیدیم، یکی از چیزایی که ادراک بی‌عدالتی رو تشدید می‌کنه و فاصله‌ها رو داره زیاد می‌کنه، وقتی به صورت درصدی حقوق افزایش پیدا میکنه،
چون بر مبنای اون پایه در نظر گرفته میشه، کسی که اهرم میخوره بهش،
کسی که مثلا 5 میلیون تومان مثلا حقوقش اگه 10% افزایش پیدا کنه میشه چقدر؟
500,000 تومان اضافه میشه،
500 میشه حقوقش. کسی که 20 میلیون تومان حقوق داره میگیره، وقتی 5% داره افزایش پیدا میکنه چقدر میشه؟
بله به همون نسبت میره بالا. بله
یعنی این نیستش که شما بگید که من تو عرض بکنم مثلا این میشه 1,000,000 تومان،
یعنی درصد مبنای بر عدالت نیست.
ما سال گذشته کاری که کردیم و توی مجلس الحمدلله مجلس با هم کاری کرد، ما در آذر ماه یک لایحه‌ای دادیم تحت عنوان یک ضریب عددی ثابت برای همه. گفتیم آقا به همه کارکنان، گفتیم چقدر پول دارین؟ آقای دکتر میرکاظمی شما تو دولت گفت آقا اینقدر ما مثلا داریم که میتونیم برای کارکنان دولت خرج بکنیم. حتی آقای میرکاظمی و الان آقای دکتر منظور بایستی هم کارکنان رو ببینن، هم یارانه رو ببینن، هم
مجموعه ای از نظامه.
بله گفت ما اینقدر مبلغ داریم، ما میتونستیم یه درصدی بدیم. من گفتم آقای دکتر اجازه بفرمایید. آقای رئیس جمهور هم همراهی کردن توی این موضوع، در هیئت وزیران مفصل بحث شد. گفتیم یه عدد ثابت به همه اضافه بکنیم، یه ضریب 3,000 امتیازی بودن 1,000,000 تومان میشد. برای مثال خدمتتون عرض بکنم، ما اگر خدمتتون عرض بکنم که به 5,000,000 1,000,000 اضافه بکنیم، یا به 20,000,000 1,000,000 اضافه بکنیم، چون در پایین یه عدد ثابت اضافه بکنیم دیگه، برای کسی که 5,000,000 داره میگیره 20% افزایشه، برای کسی که 20,000,000 داره میگیره 5% افزایشه. خب تقریبا با این سیاست تونستیم یه مقداری فاصله حداقل و حد اکثر رو کم بکنیم که متناسب تر باشه و کمک بکنه به ادراک عدالت بین همکارانمون در دستگاه اجرایی.
درود بر شما.
یه کار دیگه که کردیم ما تو این دو سال، اومدیم بر اساس قانون جوان جمعیت بعد خانواده رو توی حقوق دستمزد تقویت کرد. من یه عدد بدم خدمتتون برای اینکه ببینیم چه اتفاقی افتاده خدمتتون. ببینید در سال 1400 حق عائله‌مندی برای کسی که متأهله 270,000 تومان. شما تصور کنید 270,000 تومان برای کسی که متأهله یعنی چی؟ حق اولاد چقدره؟ 96,000 تومان.
یعنی نزدیک به هیچ.
من عرض کردم تو دولت گفتم حق اولاد 96,000 تومان یعنی این که اون موقع خاطرتون هستش دیگه، اون مشکلات مثلا پوشک و اینا پیش اومده بود و گرون شده بودش، موقع پوشک 140,000 تومان گفتم یه بسته پوشک نمیشه برای کسی که بچه دار داره. بچه داره یعنی
اطلاعاتتون هم خوب آقای
مبتلا به این خدمت هم هست خدا حفظ. ما گفتیم بیایم این حق عائله مندی و حق اولاد رو سهمش رو توی حقوق و دستمزد افزایش بدیم. قانون هم شد، خانم جوان جمعیت هم به ما کمک کرد. امروز که خدمتون هستم حق عائله مندی 917,000 تومانه از 200,000 تومان، 27,000 تومان و 96,000 تومانمون شده 422,000 تومان به ازای هر فرزند. نمیخوام بگم خیلی کمک
نه، ولی قدرت رو برده بالا.
بالاخره یه وزن دادیم میدیم دیگه، میگم آقا این بخشی از حقوق
و در حد توان.
ما
وقتی صحبت از اعداد میکنیم باید بدونیم که قاعده اعداد بزرگ هست. وقتی 1,000 تومان میخوایم به یک موردی اضافه کنیم، شاید اینو باید ضرب در 2,000,000 بکنیم و این عدد خیلی قابل توجه
چون میشه. که در بازنشسته هم حساب میشه بله. به 5,000,000 میشه.
5,000,000 میشه.
همین تصمیمی که ما گرفتیم خدمتتون عرض کنم سال گذشته حدوداً 10,000 میلیارد تومان شد. یعنی شما عددهای اینطوریه.
همین تصمیمی که ما فکر میکنیم ظاهرا خیلی ساده است.
خیلی ساده است. یعنی بعد محاسبات صورت بگیره ببینیم منابعش کجاست. نریم سمت خلق پول چون برای ما یه خطر.
البته این فقط متمرکز به کشور ما نیست. در خیلی از کشورهای دیگه که حتی نظامات حمایتیشون هم خیلی بیشتر هست اینجور ریزبینی ها دیده میشه.
مثلا من عرض بکنم یکی از کارهای دیگه که کردیم، عیدی که پایان سال به کارمندای دولت میدن. عیدی یه تعریفی داره توی قانون خدمات کشوری که 5000 امتیاز ضرب در ضریب ریالی سالیانه که در اون سال تعیین شده. در سال 1399 عیدی که به همه همکاران دولت داده شد به ازای هر کارمند 1,500,000 تومان. ما همون خدمتتون عرض کنم 1400 که می‌خواستیم حساب بکنیم، اگر با همون فرمول می‌خواستیم حساب بکنیم بعد 1,600,000 تومان می‌دادیم. ما یه پیشنهادی رو بردیم تو دولت، آقای دکتر میرکاظمی هم موافقت کردن، گفتیم آقا عیدی که می‌خوایم بدیم یه عیدی می‌خوایم به خود کارمند بدیم، ولی قبول کنیم که تو خونه همه بچه‌ها عیدی می‌گیرن.
چرا اصلا ما اون کارمند نیست؟
اصلا کارمند نیست. خدمتتون عرض کنم که کارت خرید شما بالاخره معلوم دست کیه دیگه تو منزل. خدمتتون عرض کنم که گفتیم که خب بیایم یه بخشی رو ببریم روی عائله‌مندی و اولاد. بذار مثلا ما در
یعنی متوازنش کنیم.
متوازن یعنی گفتیم اگر کسی 3 فرزند داره به عنوان کارمند دیگه 1,600 نگیره تا یه همکاری داره مجرده مثلا، یا خدمتتون عرض کنم که دارای فرزند نیست با کسی که فرزند داره تفاوت داشته باشه. همون سال مبلغ عیدی ثابت به همه کارکنان دولت 1,600 پرداخت شد. به ازای عائله‌مندی گفتیم اگر متأهله 400,000 تومان اضافه بشه، شد 2 تومن. اگر فرزند داره به ازای هر فرزند تحت تکفلش 150,000 تومن. اگه 3 تا فرزند داره 450,000 تومن. یعنی ما عیدی 1,600,000 تومانی داشتیم.
بله.
عیدی مثلا 2,500,000 تومانی هم داشتیم.
متناسب با شرایط خانواده.
سال 1401 اومدیم گفتیم عدد ثابت 1,800,000 تومان برسه همون فرمول 5,000 امتیاز در ضریب ریالی سال. عیدی بابت عائله‌مندی گفتیم 500,000 تومان. یعنی اگر کسی مجرد بود 1,800، متأهل بود خودش و خانومش 1,800 به علاوه 500 میشه مثلا 2,300. اگه یه فرزند داره به ازای هر فرزند 200 تومان. 3 تا فرزند داره 600,000 تومان اینجا بگیره با 500,000 تومان بیشتر. یه مقداری سعی کردیم چون مسئله ما توی یه سطحی تأمین معیشت همکارمونه، بازم عرض میکنم به اندازه پول تو جیبمون توی جیب دولت
منطقی هست
و بر اساس اون
دولت هم برای خودش محدودیت‌هایی داره طبیعتاً.
اگر ما این کارو نکنیم باید خلق پول
کنیم، کسری بیاریم، خلق پول کنیم،
تورم وجود کنیم
و دوباره همون پولو بگیریم،
شاید بیشتر بشه،
شاید هم بیشتر،
چون همیشه تورم جلوتر از افزایش حقوق بوده. بله. اجازه که ما این کار انجام بدیم. حالا فهرستیه اینا، من باید خدمت رو عرض بکنم. خب هم ایجابیاشو گفتم، سلبیاش هم هست انشاءالله.
آقای دکتر، چیزی که الان برای ما خیلی مهم بود و فکر میکنم شنوندگان هم حس کردن از کلام شما، حس دیده شدن است. یعنی وقتی که مردم حس میکنن دولت مرد اون کسی که بالا دست نشسته میبینه، حس میکنه، لمس میکنه. و اون واژه قشنگی که شما فرمودید، یک صف نورده، اون حس است که یه مقدار درک برابری رو ایجاد میکنه. همون درک پایه افزایش اعتماد به دولت، افزایش اعتماد به دولت پایه کاهش نقدینگی خودش. وقتی ما رفتارهای هیجانی در حوزه اقتصاد نداشته باشیم، عملا کمک کردیم که دولت بتونه تورم رو
اعتماد ملی اقتصاد با ثبات رو به همراه میاره.
بحث خیلی بزرگ بود. من میدونم شما به عنوان رئیس سازمان اداری و استخدامی شاید اگه ساعت‌ها هم صحبت بکنید، این ساعت‌ها برای ما هم لذت شنیدن داره، هم نیازمند شنیدنش هستیم. اما باور بکنید که زمان ما هم تنگه. انشالله که شنوندگان ما پذیرفته باشن، که قطعا پذیرفتن، دلشون خوب شده باشه با همین حرفایی که شما زدید. حالا روز خوبی رو براتون آرزو میکنم، بهترین ها رو از خدا برای شما میخوام. شنوندگان جان، هم شما هم همیشه رفیق و شریک ما بودید در تمام این ایام. انشالله که صحبت های آقای دکتر هم برای شما آموزنده بوده باشه و هم به لحاظ تفکری گره‌گشا بوده باشه، چون درک متقابل است که کمک میکنه ما و دولت یک صدا و همسو به پیشبرد اهداف برسیم و همچنین یک صدا بریم جلو تا افق‌های بلند. از شما ممنون، مرسی، حرفا خیلی خوب بود. شما اگر نقطه نظری بحثی دارید به عنوان نقطه پایانی بفرمایید. که
اولا هفته دولت رو به همه همکارانمون در دولت تبریک عرض میکنم و خدا قوت با همه فراز و فرودها، سختی هایی که توی محیط کار هست، امیدوار هستم که پرنشاط و پر امید و با روی شاداب با همکاران و همه ارباب رجوعی که به شما مراجعه میکنن انشالله برخورد داشته باشن. ما همه یک ملت هستیم در کنار هم دیگه و با امید و ایمان میتونیم همه مشکلات خودمون رو خودمون حل بکنیم. و درود میفرستم به روان همه شهدا و 11,000 شهید دولت، خصوصا شهید بزرگوار، شهید رجایی و شهید باهنر و رئیس سازمان اداری و استخدامی شهید بزرگوار شهید سلیمی جهرومی که جزو شهدای هفته تیر هستن. برای همه ملت ایران در هر کجای دنیا هستن بهترین ها رو آرزومندم.
ما هم متقابلن به عنوان ارکان و تک تک اجزای این کشور برای شما عزیزان در بخش دولت، در تمامی بخش ها که خب میدونیم که از صبح تا شب کار دارید میکنید که شرایط اونجوری که ما دوست داریم بشه، آرزوی سلامتی میکنیم. انشالله که طول عمر بلند و عزت و سربلندی براتون ایجاد باشه. و اما کلام آخر، برنامه امروز هیئت دولتمون رو با احترام تمام تقدیم میکنیم به یکی از شهدای 8 تیر 1360. من در این لحظه از شما خداحافظی میکنم و بهترین ها رو برای شما شنوندگان عزیز و نازنین از خداوند جان مسئلت دارم. خدا نگهدار.
برنامه هیئت دولت امروزمون رو با احترام تمام تقدیم می‌کنیم به شهیدی که از شهدای شاخص انقلاب اسلامی بودند، شهیدی که از پشتیبانان جنبش اسلامی به رهبری امام خمینی بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسئولیت‌های مختلفی را بر عهده گرفت، شهیدی که در رأس شهربانی و قوای انتظامی در حال انجام وظیفه بودند، امیر سرتیب شهید هوشنگ وحید دستجردی.